کسب بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله العظيم على حجت الثاني عشر روحي و ارواح العالمين له الفدا. بحث ما دیروز به اینجا رسید که در بحث عرضه و تقاضا ما آزاد نیستیم، مسلمان ها رها نیستن، چون بعضی از واردات کالای خارجی تحریم شده، نمیتونیم به طور گسترده در روابط بازرگانی کالای خارجی رو وارد کنیم. خب کاملا فصل اول بحث مشخص شد. فصل دوم این حکم مبانیه، یعنی به چه دلیل، به چه مبنایی نباید به طور گسترده اقتصاد اسلامی، بازار اسلامی، مملو از واردات کالاهای خارجی بشه؟ چرا نه؟ به چه دلیل اجازه نمیدیم؟ بالاخره ما مبانی میخواییم، بتون مبانی که نمیتونیم حرف بزنیم. دوستان من بدونید که سه تا مبنا وجود داره. پس فصل دوم شد مبانی تحریم. مبانی تحریم سه مبناست. قبل از این که این سه مبنا را عرض کنم باید بگم که اصل اولی در روابط بازرگانی با کفار بر جوازه. مگر اینکه اون کافر حربی باشه، با مسلمین جنگ داره، کفار حربی از تحت این قاعده استثنا شده، مثل صهیونیست. به هیچ وجه رابطه با صهیونیست جایز نیست. فتوای همه مراجع همه همین فتوا رو داره، حتی بسیاری از فقهای اهل سنت هم همین فتوا رو و نظریه رو داره. پس اصل اولی درباره روابط بازرگانی با کفار با بیگانه بر جوازه، الا ما خرج به دلیل که همون مورد کفار حربیست. با وجود این اصل اولی، چرا عرضه و تقاضا از کفار محدود شده است؟ نه غیر حربی که هیچی، غیر حربی که هیچی، من فعلا غیر حربیه. بعد غیر حربی چرا ما با این که اصل اولی جایزه اما دیروز آمدیم چی کار کردیم؟ بحث تحریم رو مطرح کردیم. چرا تحریم؟ تحریم مبنایی نداره، درسته؟ چون نه غیر حربی بود. الان عرض ما هیله که میخوام تو ذهنتون اینو بذارین که اساسا وقتی اصل اولی در عرض و تقاضا با کافر جایزه، فقط یه مورد استثناء شده و اون چیه؟ حربیه. اون وقت چطور الان ما نسبت به غیر حربی هم حتی محدودیت قائلی؟ با چه مبنایی آقا محدودیت مواجه شدیم؟ چرا آخه؟ چون بحث اگر زیربنایی و استدلالی نشه فقه نمیشه. ما باید ببینیم چیه که اینجوری یک دفعه از اولی رو خالص شدیم از تحت از اولی. سه مبنا وجود داره. مبنای اول مبنای احترام، مال و جان مسلمان محترم. اما مال و جان کفار حربی محترم نیست و لذا صاحب جواهر ادعای اتفاق و اجماع فقها را در اینجا دارد، بر این که جان و مال کافر حربی مسئولیت نداره. حربی فیلن علا حربی رو بگن، بله، جان و مال و حتی کودکانشون محترم نیست. یعنی مسئولیت نداره، یعنی میتوانید خدمت فرض کنید اونها رو قتل عام کنید، میتوانید بچه هاشون رو اسیر کنید، میتوانید اموالشون رو به تاراج ببرید. حربیه دیگه، صهیونیست اینجوریه، میتونید، هیچ اشکالی نداره. موشکای بدید به حماس بذار بزنه قتل عام کنه اینا رو، کفار حربی. بنابراین بله، حتی فرزندان و کودک، بله، چون بچه هاشون هم تربیت میکنه. یه باب وسیعی داره تو فقه ما، بله، چون بچه هاشون بزرگ میشن، برای همین خواهیم کلن حربی بودن اینه که با ما در جنگ نبردن، برای حتم و حذف مسلمین دارن کار میکنن. نه اون اشکالی داره، نه سلا کشیده، هم سلا کشیده و هم به تمام معنا دنبال حذف جامعه اسلامی است، مثل صهیونیست. نه اون اگر کاری نکرد به خاطر اینکه هنوز زمینه رو ندید، به قول از آقا فرصت پیدا نکرد. بله، قدرت اگر شما قتل‌عام‌ها رو در جنگ‌های صلیبی کم بود، جنگ‌های صلیبی که دقیقاً سال 1160 به بعد بود کم بود، کم نبود که حتی مثل ابن قیم دیگه رابطه با کفار رو خیلی بد برخورد کرد، یه حربی و غیر حربی نکرد، که صوفی ساده گفت ابن قیم تون رفت، نباید اینجوری میکرد، باید حربی و غیر حربی میکرد. نتیجه این که از مبنای احترام نمیتوانیم استفاده کنیم واردات کالای خارجی رو ممنوع کنید. چرا؟ چون قاعده احترام مربوط به کافر چیه؟ حربیه. بحث ما در کجاست؟ بحث ما درباره کافر غیر حربیه. شاهدش اینه که حفص بن قیاس از امام صادق میپرسد که اگر حربی مسلمان شود چه حکمی داره؟ امام فرمود که جان و مالش در اعماله، در امانه و نباید به سرمایه و بردگانش تجاوز کرد. پس اون چه بحثه روی حربی که غیر حربی که مسلمان نیست ولی برای حتم مسلمین هم کار نکرده، با مسلمان ها در مسالمت داره زندگی میکنه، با اینا بحثه. شما فرمی کچیزی نداشته باشه، این آزاده، من توی مجلس روزه من هم همینطوریه، زن ها همه تعجب میکنن از این حوصله بنده، کاری به بچه ها نداشته باشه، بچه ها دوازی میکنن، ما درستمونی میلویسیم، هر کار بکنه اصلا نگران نیست. بعد خدمت رو از کنم، پس بنابراین توی احترام، قانون احترام، این مبنای احترام نمیشه اینجا الان پیاده بشه. واقعا اونایی که با ما مسالمت زندگی میکنن در چی هستن؟ در احترامن، باید اونا رو احترام کرد، رابطه باید برقرار کرد، چون با ما مشکلی ندارن، ما هم با اونها مشکلی ندادیم. این قاعده چی؟ قاعده دوم، مبنای دوم، قانون حجیت ید. چرا؟ احترام داده، ما نمیتونیم به بازارشون حمله کنیم. حربی ها که مستثنا کردیم، گفتیم قاعده احترام مال حربی هاست، بحث ما الان روی چیه؟ غیر حربی. اونها رو بله نمیشه معادله. چرا دلیل نمیشه؟ برای خاطر اینکه اگر ما نباید دیگه کالای اونها رو وارد کنیم، باید بنا حمله کنیم، تاراش کنیم اینا رو، چون وارداتش میشه چی؟ تقویت اقتصاد حربی. تقویت اقتصاد حربی حرومه، مالش احترام نداره که دامن بخرن. ها حالا یه بحث اینه که دو سوم اینه، الان ما حرف ما همین است که اگر یک مسلمانی خرید، ما به واسطه مسلمان از مسلمان بخریم، یک حکم دیگه پیدا میکنه، گناه رو اون مسلمان کرد، من از یه مسلمان دیگه ای دارم میخرم. باشه، اینو آقایون از گفتن اشکالی نداره، چون از مسلمان خریدن. و دیگر این که الان در کالاهای صهیونیستی به هیچ وجه تو کشور ما نیست، ما در کشور ما ممنوعه. اگر برند شما صهیونیست نیست و این آقا مدعیه به این که من شرکت رو خریدم، مال خود من، این همه بحث شد توی مقامات رهبری اینا رو کنترل کرد، دو سه مورد داشتیم که بستن دیگه، نمیگیم وارد نمیشن. درسته، ولی خود اون شرکت اسرائیلی رو الان اون یک وقت ببین، اینا مثل کارتل هم، کارتل ها چجوری هستن؟ همش مال یک نفر نیست، مسلمان ها هم هستن تو اونجا، برای خودشون هم میدونن، چون مسلمان ها نمیخرن از این جهت چیکار کردن؟ بخشی رو به سهام دادن به مسلمان. ما به اعتبار سهام مسلمان میخواییم نه سهام اونها. نه نمیره، چون سهم او رو داریم میخریم نه سهم اونها رو. مخلوط به حرام اینو نمیگن. مخلوط حرام در جاییه که خدمت من هر دو کالا رو بخرم، هم مال اون و هم مال ایشون. ببینید این ماده اصلیه، این ماده اصلیه شو که صهیونیست نخرید که به من، که این ماده اصلیه شو این مسلمون کارخونه داده، من ماده رو میخرم، اون سهمشو داره، سهام داره. ببینید من که الان پول میدم برای این میدم نه برای امتیازش. بله اگه برم سهامشو بخرم بله. نه من با اعتبار سهام نخریدم، توجه کنی، من با عنوان اوراق بهادار نخریدم، سهامشو نخریدم، من موادشو خریدم. سهام اون سهامه. حالا اون قاعده ثانوی است که در قاعده ثانوی باید بحث کنیم. ببینید الان یک انگشتر طلا رو بر مرد ساخته، این همینه، انگشتر طلا بر مرد حرومه. من میخوام بخرم بر من جایزه. چرا؟ چون من میخوام مادهش رو بخرم، نمیخوام استفاده کنم، بنده دنبال مادهشم. یعنی اینو مقاطعاتی میکنم در زرگری میفروشم. پول این ماده را هر کی ببره، بحث اینه که من ماده خریدم، مواد خریدم، باشه نداره که. نظیر این بین وقت ندا دیگه، حرمت تکلیفیش برداشته اونجا، حرمت تکلیفی اینجا، حرمت وضعی اینجا، حرمت وضعیش برداشته میشه. چون من حرمت وضعی اینه که در مقابل من فروشنده صهیونیست باشه، الان فروشنده صهیونیست نیست، مسلمانه. نمیشه همین اگه ما عنوان جنبه تقویت کفر بشه. بله اون که استراره، استرار مشکلی نه، قانون استرار جداش میکنه. سودش به جیب صهیونیست نمیره، چون عرض کردن این خدمت سهام فرق میکنه باید با ماده. حالا چشم میرسی تمام همین اجزای قانونیشو میارم، شرکتشونو میارم تو بحث. یه مطالعه کنی اینجوری نیست، اینا همه فقیه مطالعه کرده، فتوا دادن، به این صورت فتوا داده. شما نگاه کنی داشت فرمودید بد نیست نگاه بشه، یه تحقیق بشه با جوابی که من دادم، با این فکر نگاهی بکن، بد نیست. آره تو سایت هاشون، شرکت ها قراردادهاشون، مثل شرکت نوکیا. الان آقای ابروشمچی در ایران دیگه مورد تبلیغات میشه دیگه. آیا ابروشمچی خب این شخص هم شرکت نوکیا رو که داره، ایشون تقریبا اگه بخواید ببینید باید تو مسجد ما ببینید. یعنی اگه بخواید تو شرکتش برید نمیتونید، اینقدر شرکت عظیمه من خودم نمیتونم ببینم. اما این آقا عاشق روزه از زهراست، میلیاردها خرج میکنه. خدمت رو عرض کنم که حالا من خواستم بگم عاشق این کاراست، چقدر خدمات تو همین قم، خیلی از خدمت از مؤسسات قم از ایشون گرفتن، خیلی از اینها، یعنی مؤسسات چیز مذهبی رو میگم نه حوزوی، مثل حسینی ها و مساجد اینها، بسیاری از اینها. خب مسجد بازار هم مثل یه کارگر میاد یه دم در میشینه، کفش هم هیچ که حق نداره بگیره، کفش رو میندازه توی پلاستیک میگه آه بزن این کار منه، اینه به شما. ببینید این باش صحبت کردیم دیگه، این نه خوبی شرکتیست که اینا شرکتشونه. تازه الان روایت داره که روایت داره مشارکت با صهیونیست اشکال نداره، بیع و خرید و فروش اشکال داره. بله یعنی بخش سهام داشت تو روایت ما هست. اجاره الان مواردی میارم، اجاره اینا مستثنا شده، حالا میگم اینا رو براتون. خدمت رو هست کنم که نه اینجورم نیست، اونها رفتن در واقع تکنولوژیشون رو گرفتن، به نوعی خدمت رو عرض کنم که اونا رو خلاصلا کردن. اینا رو موارد رو عرض میکنم، خیلی از مواردی از استثنات حل بشه، اعتماد جای خوبی هم هست. اصلا ما آمدیم که با هم کلاس تشکیل بدیم برای اینا حل بشه، برای ما که بیرون دارن سوال میکنن دلیل داشته باشیم برای. حالا چشم. مبنای دوم عرض کردم قانون حجیت یعت. آنچه که در اسلام اهمیت داره ید مسلمی، بنابراین مالکیت به توسط ید ثابت میشه. عدم جواز تصرف بدون اذن مالک به واسطه ید ثابت میشه. اباحه تصرف با قانون ید حجت میشه و هاکذا. به اعتبار این که قانون حجیت ید مقید به اسلام و ایمانه، ما نمیتوانیم ید کافر را حجت بدانیم و لذا واردات کالای خارجی به این قانون مشکل پیدا میشه. چه حربی چه غیر حربی، چرا که اونها حلال و حرام نمیشناسن، تقنین شرعی نمیشناسن، تقنین قانون، قانون گذاری، مغنن شرعی نمیشناسن. پس اینجا یکی از مبانی که میتونه دست ما رو بگیره قانون چیه؟ ید. قانون ید اینه. خب شاهد ما چیه؟ شاهد ما اینه، این حدیث شریفه، من حدیث رو میدم بهتون. نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چون حدیث مستنده دیگه سندش بررسی نمی کنم. نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن مشارکت الیهود و النصرانی. ترجمهش آسونه دیگه. الا ان یکون الشراء والبیع بید المسلم، الا ان یکون الشراء والبیع بید المسلم. ها یعنی چه؟ الان بهتون میگم معنا یعنی چه. معنا سادهش اینه که مسلمان با یهود و نصرانی درباره سرمایه ای مشارکت نکنه، مگر این که یهود و نصرانی اجازه خرید و فروش رو به مسلمان واگذار کنه و خودش هیچ گونه تصرفی در اون شرکت نکنه. پس ببینید به عنوان ید مسلم مشارکت اشکالی نداره، ید اینقدر حجته. ولذا ما میتونیم با جهان خارج مشارکت کنیم در صورتی که خرید و فروش در اختیار ما باشه. چقدر این فکر بد هوشیار بود. این حدیث هوشیاری میرسن این عربای بیعقل معلومه چی کار میکنن. الان عکس قضیه است. الان در کشورهای اسلامی به غیر از ایران مشارکت به ید کیه؟ آمریکاست، به ید اسرائیل، به ید کفاره. و لذا هر لحظه میتونن نفس مسلمین رو قطع کنن. الان توی امارات حتی کتابهایی که برای تحصیلی مینویسن، کتابهاشون هم حتی آمریکایی ها مینویسن، انگلیسی ها مینویسن، کتاب درسی و چیزشون رو آموزش‌پرورششون. بله این یک نمونه همینه. یعنی در واقع ما باید استیلا داشته باشیم. الاسلام و یعلو ولا یغلا علی، ما باید، یعنی مدرک ما اینه، لن اجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. اینا دلیل ماست، دلیل ما بر حجیت ید مسلمین است. الاسلام و یعلو ولا یغلا علی، لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. اینا دلیلای ماست. این دو تا مبنا. مبنای سوم، پس مبنای دوم جاری میشه، مبنای اول جاری نمیشه. چون حالا اینو الان در مستثنیات فصل بعدی میگم بهتون. خب سه، شایستگی حقوقی مبنسه. اینا رو باید استخراج کرد از منابع ما، باور کنی خیلی زحمت داره. شایستگی حقوقی، خب میدونی من هیچ کتابی ندارم، گرفتارم، هی من 7-8 ساعت میچرخم فکر میکنم تا خیلی امسال کاری بدی کردم، خودم وارد کردم توی اقتصادی که هیچ ندارم. خیلی باور کنی اصلا سرگیجه دارم الان، چشمم این بعد دیگه زهر ضعیف شد. با سخت واقعا، خیلی راحت آقا اینجوری دست دادن خارج، شرح بر اوربه رو دست میدن، 1000 تا شرح داره اوربه، مثلا شب نگاه میکنن فردا میان سر کلاس دیگه. اما این خیلی سخته. تازه فهمیدم خود مقام معظم رهبری چرا 7-3 تا درس خارج میگه، 2-3 تا میگه دیگه، 3 تا میگه، چون به خاطر اینکه کارش سخته، باید مطالعه کنه دیگه، باید پیدا کنه. ایشون هم علاقش اینه که حتما جدید بگه. خیلی واقعا من نظرم اینه که درس اقتصاد من باید 2-3 روز بشه که بتونم خدمت رو از مطالب رو جمع کنم. استنباط سخته. الان همینجور یک سر تو استنباط بودم. ببینی اینو خیلی من جالب بود، ما اصلا توجه نداشتیم این مبنا سوم رو. اینا شهید بزرگوار ما نه، این صدر، اون صدری که امام جمعه بود، اونی که کشتنش. ببینی شایستگی حقوقی مثل چی؟ مثل حق شفعه. آیا کافر حق شفعه داره؟ نه نداره. به نص بیان امام امیر المؤمنین علی علیه السلام، لیس لیهودی ولا لنصرانی شفعه، در وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 360. بالاخره حق و شفعه هم حق و شرکه هست دیگه. یعنی مثلا اگر رفیق مسلمانش به یک کسی دیگه فروخ سهم خودش رو، ایشون میتونه حق و شفعه داشته باشه؟ بگه آقا تو که میخوای به این بفروشی من میخرم. میگه نه نمیتونی. شایستگی حقوقی میخواد توی کالا. در روایتی پیغمبر فرمود لا یجتمع دینان فی جزیره العرب، لا یجتمع دینان فی جزیره العرب. دو تا قانون که نباید تو جزیره العرب باشه، هم قانون کفر هم قانون اسلام. ولذا ما باید تمام قانونها رو قانون چی کنیم؟ اسلامی کنی. نباید حق شفعه به کفر بدیم. اگه حق شفعه به کفر بدیم لازم میاد که دو تا قانون باشه،
هم قانون اسلام هم قانون
کفر. جزیرت العرب حجاز رو میگن، حجاز رو میگن. من اونجا که میرم تو تاکسی ها میشیدم و اینا میگم من خدمت تازه نمیگم لعقول، خدمت به عربستان سعودی و لعقول خدمت به حجاز و جزیرت العرب، لان او خدمت لقبها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. او خودش به من همه را انتاکسی میگه احسن احسن، میگه ما هم نراحتی. چرا عربستان سعودیش کردن؟ حضرت اسمشو گذاشت حجاز، جزیرت العرب. این خودش خیانته، خیانت به پیغمبره. گفتم حکما و عمرای شما خائنه، یه جا منو دستگیر کرده. خاطره خوبی دارد، یه شب موندن خدمت کردم به اسلام آمد من آورد بیرون. اون روزا بود که هنوز قانون نداشتن برای زندانی، الان قانون داره. خدمت گفتم اون روزی گفتم اون یارو خودش استخبارات بود نمیدونستم. در هر صورت بلاغره ما نمیگیم جزیرت العرب، اون زمان جوانی بوده، شیطنت هم در حق جوانان هست میگه. ساکت نمیتونیم بشینیم، به اینا حقوقیه. خب یکی از جاهایی که حقوقیه اجاره کردن، اینجا اشکالی نداره، از کفار اجاره کنید اشکالی، اجاره کنید، تخصصشون رو یاد بگیرید. یکی از چیزهایی که میتونید انجام بدید، پزشکان غیر مسلمان اشکالی نداره بیارید. حتی آره، حتی روادید اساتید، اینا میخوام بگم روادید اساتید. یک کتابی هست آقای حسین از زین نوشته، حسن از زین زینت دیگه، حسن از زین نوشته، حسن از زین استاد دانشگاه الازهر، کتابیه به نام الاوضاع القانونیه، الاوضاع القانونیه، حسن از زین، در جلد یک صفحه 312 تا 316 این بنده خدا میان میگه در مثلا خلفای ما پزشکای غیر مسلمون داشتن، دربارشون آماری میدن، معلمان مدرس، معلمان یهودی مدرس بودن تو مدینه، آمارهایی میده اونجا، آمارهایی اونجا بسیار میده. بعد خدمت تو هستن فقهای شیعه میگن صرفا آوردن اونها، راه دادن اونها به خاطر اینه که ما میخواییم تخصصشون استفاده کنیم، استفاده از تخصصشونه، و لذا اگر بخواهن دسیسه کنن در فکر و عقیده بچه هایمون یا در دربار کار کنن، اگه به این نیت میان که اصلا نباید اجازه بدیم، فقط در حد استفاده از تخصص که فرمود اطلب العلم ولو بس سی. این عبارت نداره، بله صرف معالجه باشه اشکالی اینا اشکالی نداره که عرض میکنیم. یا مثلا در اینا حقوقهای جایزه، یکی از حقوقهایی که ممنوعه فروختن عبد مسلمان به کافر، یکی از حقوقهای ممنوعه، حقوقهای ممنوعه ارث بردن کافر از مسلمان، اینا حقوقهای ممنوعه است. یکی از حقوقهای ممنوعه این است که پدر کافر با پدر مسلمان از بچهش بخواد ارث ببره، گفتیم این ممنون. یکی دیگرش قصاصه، بحث قصاص دیات، پدر مسلمان بچهش مرده کافره، بچه کافره، پدر میخواد ازش ارث ببره، یا عکس قضیه نمیتونه ببره، نه نه کافر نمیتونه، میگم پدر مسلمان بچه کافر، پدر مرده بچه کافر میخواد از مسلمان نمیتونه برسه که برد اونه همونی که خواستم مثال بزنم برای اونجا. بعد خدمت تو از کنم یه از کردن قصاص، بحث قصاص هم یکی از حقوقهای ممنوع است. آیا
کافری و مسلمانی کافر رو کش، میشه قصاصش کرد ولی که عمدن. اینه که در جزایی اینم مشکل داره، باید بحث میشه. البته الان یه خورده قانونیش کردن برای کسانی که اهل ذمه، چون یهودیای ما اهل ذمه، کفار ما الان تو بلاد ما همه چی هستن اهل ذمه، که گفتن در حکم مسلمان میشه با اینا کار کرد، رفت آمد کرد، رفت آمد ایشون رو در این حکم اجازه دادن. مانعی نداره، ولی ما میخوایم ببینید اساسا ما منابع میخوایم، منابع یعنی مبانی ما مبنای اول نمیشه. خب نتیجه الان میگیرم، نتیجه درست میشه، نتیجه این فصل چی میشه؟ نتیجه اینه که واردات کالای خارجی اگر باعث شود بازار مسلمان ها تضعیف بشه و قاعدیت به هم بریزه، یا حقوق مسلمان ها پایمال بشه، جایز نیست. همون حرفی که دیروز زدم، دیروز با روایات آمدم، امروز با قاعده اومدم. فقط اون احترام مال مسلم اون مونده که اون که کاری به ما نداره، اون قسمت الان حرفی نداره. صادرات هیچ اشکالی نداره، اصلا صادرات ما هیچ گونه، ما فعلا در تقاضا مشکل داریم، عرضه اونها ما تقاضا کنیم، اما ما اونا تقاضا کنن از ما، ما صادر کنیم اشکالی نداره. مثلا یکی از بحث ها اینه که سلاح به کفر، اسلحه به کافر، آیا خدمت رو اسلحه به کافر میشه داد یا نه، اینا همه از حقوق شایستگی حقوقیه. بحث های حقوقی ما باید بحث های حقوقیمونو نادیده نگیریم. فقیه باید مواظب باشه همجوری فتوا نده. البته فقهای ما خیلی تو فتواشون دقیقن، مثلا آقای صافی گرگانی به فتواش در سایتش دیده بودم خیلی دقیق فتوا داد. اینا تو مکاتب محرم همین بحث حقوقیه دیگه، اینا تو بحث های مکاتب محرم باید بیم یک اشاره داشتن که بعضی از فقها هاش کاری نمیدانن چنانچه الان دارن انجام میدن. پس تا اینجا تقریبا از این حکم آمدیم، دو فصلش رو مشخص کردیم دیگه، فصل سومی نبود. اونجا که خواستم دو فصل بود که دو فصلش رو براتون گفتم. منتها بقیه اونا شیعونیه، بقیه اونا شیعون براتون بزنم بگم، به 5 دقیقه میگم تمام شد، میتونم بیشتر بگم؟ چشم. مثل این که تنها کلاس سرحال همینا ها، من خسته میشم شما درس نمیدید. خب شما اگه پول که نداری لبه میش بدید از اقتصاد حوزه خدمتی به اقتصاد دنیا میکنه خوبه. و اون اینه که مسئله واردات از دیدگاه اسلام در باب عرضه و تقاضا برخلاف اقتصاد غرب مورد اهتمام ائمه علیهم السلام و فقهاست. متوجه شدید چی میخوام بگم؟ شاید امروز طلبه حوزه بگه این درد چه به درد میخوره، یعنی خیلی اهتمام داره، چون در دو جا خرید و فروش نهی شده، با اینکه اون دو مورد مسلمان باشه. یک، اگر کاروان اقتصادی قبل از این که به شهر برسن 4 فرسخ قبل عده‌ای سودجویی جویان برون از آنها معامله کنن، نه شده که حتی مثل مرحوم علامه در کتاب منتهى جلد 2 صفحه 1005 قائل به حرمته. گرچه اکثر فقها ها قائل به کراهت هستند. یک. دو، اگر شخصی دهاتی است، شهری نمیتواند از جانب دهاتی کالا را بفروشد. چرا؟ چون دهاتی خبر از قیمت نداره، هر جوری که شهری بگه پاور میکنه. از این جهت در روایت قربه آمده لا یتلقا احدکم تجارتا خارجا من المصر، لا یتلقا احدکم تجارتا خارجا من المصر ولا یبیع حاضر لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. مراجعه کنید به وسائل جلد 2 صفحه 326 باب 36 از ابواب آداب تجارت. ببینید کاملا هر دو قسم آمده. مرحوم شیخ مرتضای انصاری می‌فرماید این عبارت والمسلمون یرزق الله بعضهم من بعضن یه قاعده کلی است. مصادیق زیادی داره، حتی اجاره مساکن و مغازه ها رو هم شامل میشه. چرا؟ چون مسلمان باید به همدیگه روزی بدن، نه اینکه روزی همدیگر رو ببرن قطع کنن. اون کسی که قبل از رسیدن کالا به شهر از بازرگانان میخره، روزی بازاریان رو قطع میکنه. البته خدمت فرض کنم که فقط اینجوری میتونیم بگیم که بله، بسیاری از روستاییان الان ببینید ما هر روز داریم تو تلویزیون میبینیم، میگه که آره فلانی آمده تو روستای ما دار قالی گذده و بعد خب چقدر بهتون حقوق میده؟ به ما میگفت نفروختم حقوق نه، هنوز گیرم نیومده. یک سال کشید، بعد که یک سال کشید قالی ها رو خیلی وقت برده، یک سال کشید یه چیزی به ما داده اینقدر. بعد بررسی کرده نسته این قالی رو مثلا فروخته به فرانسه با قیمت گزاف، فروخته به فلان، یا میرن تو روستا پسته میخرن، یا میرن مثلا تو روستا گوجه طرف را از تهران میرن میخرن. الان بسیاری از تهرانی ها میادینشون همجوریه. ببینید بسیاری از مواقع نه، اینا رو قانع میکنن با زبونهایی که دارن، میگه میدونی بعدن از اون میشه ها، الان پول دستت میاد. ولذا این نهی آیا نهی بر تحریمه، یعنی از باب اکل مال به باطله؟ بسیاری از بزرگان میگن نه، از باب اکل مال به باطل نیست، نهی تنزیهیه، نهی تحریمی نیست. ولذا اومده تو بخش آداب تجارت، تو بخش احکام نیامده، اومده تو بخش چی؟ آداب تجارت. چون نهی چیه؟ تنزیهیه، نهی تحریمی نیست. من فقط اینو میخواستم بیارم بگم طلاب محترم چقدر حساسه. ببینید اسلام در عرضه و تقاضا به این آسونی برخورد نکرد، ولذا اگر ما این احکام را درباره یه رساله جدید بدیم به بازار خیلی قشنگه. خواهشم اینه که چون مسئولیت بنده در کل کشور تو بازاره از طرف آقا خدمت جازه، این یه رساله کنید مستقل، مردم عمل نمی کنن. ما بدیم به میادی یکی خوشقلم ها اینا محبت کنه، من وقت ندارم، به نام شما هم چاپ میکنیم، اگه هم چاپ بکنیم 15,000 تیراش میره، چون خدمت خود بسیج میخواده، نه کتاب بشه. این مثل همینجور بحث میکنن قشنگ کاملا احکام عرضه و تقاضا. اصلا سید خودم میام منطقه استدادی هاشو میتونید بیارید، میتونم نیارید، میتونید به صورت احکام ساده بنویسید. یعنی الان تو باب عرضه و تقاضا ما احکام نداریم، بنویسید احکام عرضه و حالا من دارم میرم همینطور، چند تا دیگه هم اضافه میشه تمام میشه، گفتم تا 20 تا میشم میخوام برم، حالا چند تا اومدم؟ 6-7 تا اومدم. بعد خدمت ببینید اینا خیلی حساسه، باور کنید خودشون میگه ما خبر نداریم اینا رو. یه میدوندار بیا توی این قسمت، خیلی حساس آدم بیام همینجوری اینا رو میخرن. چقدر همین من امروز صبح اتفاقا سلام صبح بخیر، من اون وقتایی که دارم صبحونه میخورم میزنن نگاه میکنم، امروز یک از بحثا همین بود، در رابطه این روز هفته روستاست دیگه، تقویت روستا، چقدر بیچارا گول میخورن، فریب میخورن، به ثمن بحث از اینا میخرن. این میتونه مردم، اعتقادات مردم همینه دیگه، باید بالا ببریم اعتقادات مردم رو، اعتقادات مردم رو باید بالا ببریم. این لومه شما نیستش، این آداب تجارت داره تو کتاب متاجر. من یکی از سالا ما رمزون زورا اونو میگفتن، لومه میگفتن، لومه رو بردم من برم هم. زورها بالا 800 نفر مردم میمدن پر میشد، عجب آقا حالا جو کم میگفتن این وسط ها نشدیدن مردم اینو. به خدا خیلی از فقه جواهری ما رو مثلا بزرگان ما علمای ما چون مجتهد بودن میرفتن این فقه رو میگفتن، اصلا ترس نداشتن. الان شما طلبا میگید که یه داستان بگیم تمومش کنیم، اونا نه، اونا میگفتن. خدا به همه تون توفیق بده، من ممنونم از حضور شما و خدا به جوان واقعا تشکر میکنم از شما. قفر الله لنا و لکم انشاءالله، اگه حال داشتید امشب در تخلاق بید، اگه نداشتید پیش کنم.
شما
قبلید
که
امنه
احتمام واردات داشتید
صاحب،
شما تمیاد نشدید تو دست در اقتصاد ما این درس.
آره.